ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شده اید. نیم روز دوشنبه است، 11 آذر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی درباره اعتراض‌های اخیر ایران نوشته که تنها در حمله نیروهای سپاه پاسداران به معترضان پناه گرفته در یک نیزار در ماهشهر نزدیک به 100 نفر کشته شدند. این روزنامه که با ساکنان محلی و خدمه پزشکی در این شهر گفتگو کرده در گزارش خود نوشته است حکومت سپس اجساد کشته شدگان را با کامیون به نقطه نامعلومی منتقل کرده است. به نوشته نیویورک تایمز در بسیاری از نقاط نیروهای امنیتی به سینه و سر معترضان که اکثرا جوان و بیکار بودند تیراندازی کردند. به گفته شاهدان عینی با آغاز اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین، معترضان توانستند به مدت 3 روز کنترل بخشی از ماهشهر و حومه آن را در اختیار بگیرند و جاده‌های منتهی به آن را ببندند. این در حالی است که با گذشت بیش از 15 روز از آغاز اعتراض‌ها، مقام‌های دولت از اطلاع رسانی درباره حوادث ماهشهر خودداری کردند. پیشتر فرمانده این شهر گفته بود تعداد کشته‌ها بعداً اعلام خواهد شد. فرماندار شهرستان قدس اعلام کرد دستور شلیک به سمت معترضانی که وارد فرمانداری شده اند را او صادر کرده است. لیلا واسقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت به نیروی انتظامی دستور داده به هر کس که وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند.
اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
به گفته فرماندار شهرستان قدس، سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در سرکوب معترضان این شهرستان فعال بوده است. لیلا واسقی تعداد کشته شدگان در جریان شلیک ماموران در فرمانداری و همچنین اعتراضات در نقاط دیگر این شهرستان را اعلام نکرد. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در جریان اعتراضات اخیر برخی دانشجویان با وجود عدم حضور در تجمعات به صورت پیشگیرانه بازداشت شدند. به گزارش ایلنا، آقای صادقی با غیرقانونی خواندن این بازداشت‌ها خواستار بررسی این موضوع شد. همزمان با اعتراضات سراسری اخیر بازداشت گسترده دانشجویان در تهران نیز آغاز شد و حداقل 50 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند. در جریان تیراندازی در خیابانی پر ازدحام در شهر نیورولان ایالت لوئیزیانا آمریکا 10 نفر زخمی شدند که حال 2 تن وخیم گزارش شده. بر اساس گزارش پلیس نیورولان، 1 نفر مظنون در اطراف منطقه مسکونی فرنچ کوارتر که محل تیراندازی بوده بازداشت شده است. این حادثه ساعت 3:20 بامداد یک شنبه به وقت محلی در میانه ازدحام جمعیت رخ داده و گزارش‌های رسمی می‌گویند ازدحام جمعیت مانع شده که مشخص شود تیراندازی از طرف چه فرد یا افرادی انجام شده است. پلیس فدرال آمریکا همراه با پلیس محلی در حال تحقیقات از شاهدان عینی هستند و شهردار نیورولان با انتشار توییتی گفته است هر کس در مورد این حادثه اطلاعاتی دهد $5,000 جایزه دریافت خواهد کرد. در پی برخورد نیروهای امنیتی با شماری از مردم سیستان و بلوچستان که نسبت به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی اهل سنت معترض بودند، تعدادی مجروح شدند. فضل الرحمن کوهی امام جمعه استان سیستان و بلوچستان در خطبه های نماز جمعه اهل سنت در اول آذر از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده بود. بر اساس فیلم‌های منتشر شده ماموران به سمت معترضان در اطراف شهر سرباز گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند که 6 نفر از آنها مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها شماری از مغازه‌های چابهار نیز روز یکشنبه در اعتراض به بازداشت این روحانی تعطیل بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله نیمروزی سرپوش، سرکوب و سانسور خبری درباره آنچه در ایران گذشته، جزئیات بیشتری از نحوه سرکوب معترضان در نقاط مختلف از جمله در نیزاری در ماهشهر منتشر شده است. دومین حمله به کنسولگری ایران در نجف چشم‌انداز روابط ایران و عراق را بررسی می‌کنیم.
آن چیزی که راهنمای کننده ها الان می‌خوان و خواسته مشروع و منطقی است اینه که روابط بین دو طرف بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل برقرار بشه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در ایران همراه این مجله نیمروزی بمانید. پس از گذشت 2 هفته از وقوع اعتراضات آبان ماه، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت شدگان خودداری می‌کنند. این در حالیه که برخی گزارش‌ها تاکنون به عدد 180 کشته رسیده. آمار کشته شدگان در 2 هفته گذشته همچنان در حال تغییر و رو به افزایش و درباره مجروحان و بازداشت شدگان نیز روند مشابهی است. برخی منابع خبری میگن در میان بازداشت شدگان افراد زیر 18 سال و دانش آموزان و کودکان نیز مشاهده میشن که وضعیت آنها در زندان بد توصیف شده. همکارم رضا ولیزاده اینجاست تا در این باره صحبت بکنیم. رضا، آخرین خبری که از تعداد کشته شدگان میشنویم چیه؟
خانم، میدونیم که مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر نیستن هنوز آمار کشته شدگان رو اعلام کنن، بنابراین باید به منابع دیگری رجوع کنیم. دیروز یکشنبه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تعداد کشته شدگان رو دست کم همونطوری که گفتی 180 تن اعلام کرد و البته تظاهرات آبان ماه رو بدترین ناآرامی در ایران طی 14 دهه گذشته توصیف کرده، اما برآوردهای دیگه‌ای هم وجود دارن که تعداد کشته شدگان رو بین دست کم 161 نفر تا 366 نفر اعلام میکنن. نیویورک تایمز حتی در اشاره به آمار برخی ناظران میگه حتی صحبت از حدود 450 نفر کشته هم هست.
رضا، به نیویورک تایمز اشاره کردی، صحبت از شهرستان ماهشهر هست. درباره ماهشهر روایت های زیادی بوده، حالا نیویورک تایمز اومده همه این روایت ها رو کنار هم گذاشته، با برخی افراد صحبت کرده. چی میگه؟
آره، دقیقا این موضوع که حتی نیویورک تایمز هم متوجه شده از اون سر دنیا که در ماهشهر یک اتفاق ویژه‌ای افتاده، مثل اینکه به یک موضوع جدی و پیچیده تبدیل شده. حتی به طور جداگانه چندین روزنامه به این ماجرا واکنش نشون دادن. میگن که روزنامه نیویورک تایمز میگه که شاهدان و مقام‌های امدادگر از کشته شدن 40 تا 100 نفر به دست نیروهای سپاه خبر میدن که بسیاری از اونها جوان بودن. ماجرا هم به تیراندازی به سمت نیزارهای ماهشهر برمیگرده. دو روایت داره. روایت حکومتی اینه که فردی از داخل نیزارهای این شهر میگن به سمت ماموران و مردم شلیک میکرده، و روایت ناظران و افراد محلی همینه که ماموران امنیتی وقتی شلیک میکنن به سمت معترضان، اینها به نیزارها پناه میبرن و بعد ماموران امنیتی نیزارها رو به گلوله میبندن و عده زیادی کشته میشن. ویدئوهایی هم توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که میگن در ماهشهر از تیربار برای سرکوب معترضان استفاده شده و حتی تانک داخل شهر آوردن.
مردم.
حالا از اعتراضات شدید محمد گلمرادی نماینده ماهشهر در صحن علنی مجلس که به حسن روحانی در مورد کشتار معترضان به شدت اعتراض کرد و نهایتا کار به درگیری فیزیکی با چند نماینده اصولگرا کشید میشه، حد زد ما احتمالاً با یک فاجعه‌ای در ماهشهر روبرو هستیم که از جزئیات اون هنوز اطلاعات دقیقی نداریم.
مشخص نیست. اما درباره بازداشت شدگان چطور اشاره کردم که گفته میشه افراد زیر 18 سال میان بازداشت شدگان هستند.
بله. شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از منابع مطلع در سنندج خبر داده که بیش از 100 نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر توی پادگان بیت المقدس سپاه پاسداران شرایط سختی دارن و در بین اونها دانش آموزان و کودکان هستن، کمتر از 18 سال دارن. سه برادر هستن به ترتیب 14 ساله، 16 ساله و 18 ساله. این در واقع سن، این متوسط سنی یعنی زیر 18 سال در استان کرمانشاه در شهر روان جوانرود همینطور وجود داره. رئیس پلیس استان کرمانشاه میگه که اونجا هم بین بیشتر معترضانی که بازداشت شدن بین 17 تا 27 سال دارن. در استان خوزستان هم تعدادی از بازداشت شدگان زیر 18 سال دارن. در همین حال کریم دهیمی فعال حقوق بشر هم به رادیو فردا گفته که در بین بازداشت شدگان تعدادی از افراد 14، 15 و 17 ساله هستند.
درباره افراد زیر سن قانونی داریم صحبت میکنیم. از مقامهای جمهوری اسلامی چی شنیدیم؟ میدیدم که در توییتر محمود صادقی نماینده تهران صحبت کرده و هشدار داده، گفته که اگه حکومت منتشر نکنه آمارشو درباره کشته و بازداشتی و اینا، مجلس اقدام میکنه.
بله، آقای صادقی میگه که مجلس این کار رو در واقع تعداد کشته ها رو ناگزیره که مستند به گزارش های مردمی منتشر کنه. در این حال آقای صادقی گفته که همونجوری که توی خبرها هم اشاره شد یه تعدادی از دانشجویان به صورت پیشگیرانه بازداشت شدن. یک اشاره دیگه هم داره، میگه که اعتراف تلویزیونی غیر قانونیه. در کنار ایشون یک نماینده دیگر مجلس خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس میگه که در حال رایزنی در مجلسی که بتونن یک کمیسیون یا کمیته ویژه حقیقت‌یاب تشکیل بدن که به تعداد قربانیان و بازداشتی‌ها بپردازن. البته این فقط یک طرحه که فعلا خانم سلحشوری خواستاره. طرح این کمیسیون ویژه با قید سفوریت در مجلس شده. حالا اینکه رأی بیاره یا نه یک بحث دیگه است. خانم سلحشوری میگه بسیاری از کشته شدگان متاسفانه نوجوان هستند. از صدا و سیما هم به دلیل انتقال اخبار یکسوی انتقاد کرده و گفته که زخمی که خنده های آقای روحانی به دل مردم زد یک زخم کاریه.
سپاسگزارم رضا ولیزاده. درباره ابعاد صحبت‌های رضا همچنان گفتگو می‌کنیم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه ما. سپاسگزارم آقای مهدوی‌آزاد. از قطع اینترنت، فشار و سانسور رسانه‌ای شاهد بودیم. حالا گزارش‌های منتشر میشه، نشریات غربی حالا دارن گزارش‌ها و روایت‌های رو منتشر می‌کنن. درباره این نحوه ایجاد محدودیت از یک طرف و روایت‌های گوناگونی که مثلا درباره موضوع ماهشهر منتشر میشه، شما چی فکر میکنید؟
ببینید، کم کم با همین اطلاعاتی که اومده بیرون کم کم ما میتونیم به یقین برسیم که اتفاقی که افتاده فوق تصورات عادی است، یک فاجعه تمام عیار اتفاق افتاده. حتی در تراز خود سرکوب‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی هم در دو دهه گذشته یا حتی سه دهه گذشته چنین چیزی رو کمتر میتونید پیدا کنید. اتفاقاتی مثل برخورد با اعتراضات اسلام شهر سال 1374 که تا حالا راجبش خیلی حرف میزدیم در مورد خشونتش، در مقابل ماجرایی که در ماهشهر اتفاق افتاده ظاهراً هیچه، بیشتر در تراز اتفاقاتی است که در حکومت معمر قذافی یا صدام حسین ما میدیدیم و میشنیدیم. بنابراین بخشی از این محدودیت ها با این هدف هست که این فیلم ها بیرون نیاد، مستند نشه. ضمن این که اتفاقاتی که افتاده منطقا میتونه به یک شکاف داخلی سیاسی جدی تبدیل بشه. نشانه هاش رو میبینیم، از جمله شما اشاره کردید اعتراضاتی که برخی از نمایندگان مثل محمود صادقی میکنن. ظاهرا تلاش میکنه شورای امنیت کشور، وزیر کشور و دولت که دخیل بوده و سپاه پاسداران که نوعی مقامات مسئول رو قانع بکنه، نوعی سکوت خبری در سطح سیاسی هم ایجاد بکنه. برای من فکر میکنم از یک طرف مایل هستند یا مایل نیستند که افکار عمومی چیزی بدونه و از یک طرف دارن زمینه سازی میکنن که بتونن پس لرزه های بعد از افشای تمام حقیقت رو مهار بکنن و کنترل بکنن.
اما مگر آقای مهدوی‌آزاد در این عصر ارتباطات که دو
دنیا به همدیگه متصله و از چهار گوشه جهان ما میشنویم اتفاقاتی که میفته، پشت پرده اتفاقاتی میفته. مگه اصلا ممکنه سرپوش گذاشتن بر یک اتفاقات اینچنینی که ده ها کشته بر جا گذاشته؟
ببینید، در جامعه شما با 70-80 میلیون پژوهشگر یا روزنامه نگار مواجه نیستید، با شهروندانی مواجهید که وقت کمی برای خبر خوندن دارن، در معرض خبر قرار میگیرن، بر مبنای اون قضاوت میکنن. مثلا در همین 24 ساعت اخیر اکانت های مجازی نزدیک به سپاه خیلی مدام دارن مینویسن که بله، در ماهشهر سپاه شلیک کرده. منتها مسئله این بوده که سه روز مهاجمین با نیروی مسلح و با سلاح جاده ها رو بسته بودن، سپاه سه روز التیماتوم داده بود، بعد میاد ازشون خواهش میکنه و اینها شلیک میکنن. این یک روایت، روایت رسمی حکومته. چیزی که ما دیدیم و ما شنیدیم و واقعیت هست این است که اصلا اینطور نیست. اتفاقا در سه روز اول اصلا سلاحی وجود نداشته، اصلا التیماتومی داده نشده. بعد از اینکه نیروی انتظامی رفته، سپاه آمده و بلافاصله شلیک کرده و موقعی قضایا. این دوتا خبر متفاوت، دوتا قضاوت متفاوت ایجاد میکنه. برای این واقعیت نستش که بله، حکومت هایی که به تکنولوژی سانسور مسلط هستن، از جمله ایران یا چین، حتی روس‌ها، واقعیت نیستش که میتونن افکار عمومی رو بازی بدن و حتی در مواقعی نهادهای حقوق بشری رو هم تونستن منحرف بکنن.
آقای مهدوی آزاد، مورد دیگری که اشاره هم شد بحث صحبتایی است که از دو نماینده مجلس امروز شنیدیم. محمود صادقی در حساب توییتر خودش در هشداری به مسئولان نوشته اگر مراجع زیربط آمار دقیق کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارش‌های مردمی رو منتشر می‌کنند. و چرا خانم سلحشوری هم اشاره شد که از تلاش مجلس در این باره صحبت کرده، اما همین خانم سلحشوری دو هفته پیش گفته بود که مجلس دیگه در رأس امور نیست. آیا اصلا مجلس و نمایندگان مجلس میتونن کاری در این زمینه بکنن؟
ببینید، واقعیت نستش که سپاه پاسداران بازیگر اصلی عرصه سیاست ایران بود. بعد از اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، در واقع قدرتش به مراتب بیشتر شده. در این ماجرای اخیر هم چون دولت آقای روحانی اشتباهات محرزی کرد، آقای روحانی کاملا دیگه در اختیار سپاه پاسداران هست. در واقع سپاه بر رئیس جمهور هم نفوذ کافی داره، همراهی او رو هم داره. بنابراین نه تنها مجلس شورای اسلامی، بلکه حتی اگر بخشی از دولت هم با این اتفاقات مخالف باشن، زورشون نمیرسه. این تصمیم حاکمیت هست، تصمیم مسئول شخص با آیت الله خامنه ای هست. شما نمیتونید یه بخشش رو بگیرید. و از حادثه مهمتر این است که چه مکانیزمی باعث شده، چه کسی به خودش اجازه داده با دوشکا، با سلاح سنگین بیاد و شروع کنه به شلیک کردن و مردم بی‌پناهی که میرن نیزار رو بهشون شلیک کنه. این هم چیزیه که به نظر من هیچگاه مجلس چه کسای دیگه نمیتونن در این ساختار به نتیجه برسن.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد که از آلمان از طریق تلفن همراه ما بودی. 14:17 است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همچنان درباره رخدادهای اخیر در ایران صحبت می‌کنیم، از جمله صحبت‌های فرماندار شهرستان قدس که گفته شخصا به نیروی انتظامی دستور شلیک تیر داده. همکارم بنیامین صدر اینجاست. گفته‌های این فرماندار شهرستان قدس خیلی واکنش داشته. بنیامین، بپردازیم به این واکنش‌ها.
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، فرماندار شهر قدس یا همون قلعه حسن خان که درش تعدادی از معترضین کشته شدن به وسیله حالا تیراندازی، صحبت‌هایی رو کرده که او دستور تیر داده. نکته‌ای که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، در واقع دو موضوع برجسته هست در بین صحبت‌های کاربرها. یکی اینکه اساساً ایشون چرا درخواست تیر، یعنی در واقع تیر به سر و بدن خیلی از کشته شده ها خورده، در صورتی که بر فرض مثال اگر بنابر دفاع هم بود این کار نباید انجام می شد. موضوع بعدی این هستش که اصلا این خانم چرا تو این شرایط احساسی این صحبت ها رو بیان کرده. این دو موضوعی بود که روح کلی حاکم بر در واقع شبکه‌های اجتماعی بود. اما جدای از این، نعمت احمدی حقوقدان گفته که اساسا ایشون دستور حمله داده و این کار خلاف قانون بوده، چون از مصادیق دفاع مشروع
محسوب نمیشه این کاری که فرماندار کرده. علی حسین قاضی‌زاده هم در توییترش نوشته که الان مشخص میشه که دولت حسن روحانی و کسانی که در این دولت سمت دارن از جمله لیلا واسقی تا چه اندازه به حرفهایی که زدن در واقع پایبند نبودن و دروغ گفتن و ما میبینیم که الان یک کسی که منصوب در واقع وزارت کشور دولت حسن روحانی هست شخصا دستور تیر علیه معترضان رو صادر کرده و با افتخار همین موضوع رو بیان میکنه. کاربر دیگری هم به نام مهدی ابراهیمی نوشته که قانون اجازه نمیده تا یک فرماندار دستور تیر بده. پلیس طبق قانون باید در شرایط خاص، اون هم بدون دستور قضایی و فرماندار، میتونه پلیس طبق قانون در شرایط خاص بدون دستور قضایی و فرماندار هم میتونه تیراندازی بکنه، اما نه تیر مستقیم برای کشتن معترضان بی‌دفاع. این بر فرض این هست که این خانم فرماندار گفته اینا وارد فرمانداری شدن. حتی در همچین شرایطی هم خیلی از کاربرها میگن این تیر مستقیما به قصد در واقع کشتن معترضان شلیک شده. کاوه موسوی هم که در واقع در حقوقدان بین المللی هست اشاره کرده به این موضوع که در دیوان جنایی پرونده‌ای در واقع در دیوان جنایی لاهه پرونده‌ای علیه این خانم فرماندار فرماندار شهر قدس و قلعه حسن خان تشکیل میشه تا به آنچه که کاوه موسوی میگه یک جنایت آشکار بوده رسیدگی بشه.
سپاسگزارم بنیامین صدر که از شبکه‌های اجتماعی نگاهی داشت به گفته‌های فرماندار شهرستان قدس و واکنش‌های بیشماری که در فضای شبکه‌های اجتماعی دیده شده به این گفته‌ها که او گفته بود شخصا به نیروی انتظامی دستور شلیک تیر داده. شما درباره اونچه که میشنوید از رادیو فردا، چه درباره کشته شدگان و سرکوب و بازداشت، چه این صحبت‌های فرماندار شهرستان قدس، اگر نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، خصوصا از طریق تلفن میتونید با ما تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده رو که نظرتشون رو با ما در میون گذاشتن.
مشاور آقای روحانی فرمودند که در جریان اعتراضات عده‌ای بیگناه هم کشته شدند. جناب مشاور، وقتی تک تیراندازای شما از بالای ساختمان‌های مرتفع به جمعیت‌های چند هزار نفری شلیک می‌کنند، باید گناهکارها کشته شوند؟ گناهکارها که مثل مداح کریمی یا اسلحه دارند یا مثل آقای مرتضوی محافظ دارند. شما مردم بیگناه رو هدف قرار می‌دید. این کشتارهای ناجوان مردانه به نام فرمانده کل قوا سید علی خامنه‌ای ثبت شد، باشد که به زودی در دادگاه‌های مردمی جوابگوی این جنایات باشند.
اعتراض مسالمت‌آمیز به چه شکلی که ما هنوز نتونستیم اینو درک بکنیم؟ خانمی که روسری سفید دستش گرفته یک جا میسته، خب کاملا مسالمت‌آمیزه، کار بدی نمیکنه که یه جایی ایستاده یه روسری دستش گرفته، حالا به هر چی دوست داره اعتراض میکنه دیگه، نظرشه. چه برخوردی با ایشون کردی؟
طی این دو ماهی که در عراق تظاهرات به راه افتاده 330 نفر کشته شدن. تظاهراتی که در ایران در آبان رخ داد، ظرف 3 روز اینا کلی آدم کشتن. فقط در شهریار میگن که بیش از 100 نفر کشته شده. آقای خامنه ای خجالت بکش، شما روی شمرم سفید کردی. کسانی که شلیک میکنی به مردم، اون لقمه ای که میبرین سر سفره زن و بچه‌تون، یک نگاه بکنین ببینین حلال یا حرومه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
البته راه ارتباطی دیگری هم برای شما مهیاست، اون هم از طریق تلگرام هست. مطالب و تصاویر یا صدای خودتون رو میتونید برای ما بفرستید به نشانه ما در تلگرام که هست @ فرداگرام. 14:23 دقیقه است و هنوز همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. صحبت میکنیم، کمی از ایران فاصله میگیریم. کشور همسایه کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر نجف برای دومین بار در کمتر از یک هفته مورد هجوم گروهی از معترضان عراقی قرار گرفت و به آتش کشیده شد. چهارشنبه شب گذشته هم شماری از معترضان عراقی به این محل یورش بردند. در جریان آن حمله که کنسولگری به آتش کشیده شد، دست کم 24 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. این ارزیابی علی ماموری، تحلیلگر امور جهان عرب در استرالیا، درباره این دومین حمله به یک دفتر دیپلماتیک ایران در شهر نجف عراق.
وضعیت شهر نجف به شکل خاص تا حدی از کنترل خارج شده. تعداد زیادی از نیروهای مسلح ناشناس در بین راهپیمایی کننده ها ظاهر شدند که به احتمال مربوط به برخی از گروه های خاصی مثل گروه فرخی و امثال اینا هستند که گروه های شبه تیمی هستند و از سالیان گذشته فعالیت می کردن، قصد در واقع معارضه و مخالفت با مراجع رو دارن، با اصالت سیستانی مخالفت جدی دارن. به احتمال قوی برس از اینها الان دارن سعی می کنن که سوار موج راهپیمایی ها بشن. مذاکرات متعددی شکل گرفته الان که بشه اینها رو کنترل کرد و متمایز کرد از مجموعه راهپیمایی کننده هایی که به شکل مسالمت آمیز دارن راهپیمایی‌هاشون رو انجام میدن. نکته دیگر این که به شکل کلی در سرتاسر عراق راهپیمایی کننده اعلام کردن که خیابون‌ها رو ترک نمی‌کنن تا اونجا که تمام خواسته‌هاشون محقق بشه. استعفای نخست وزیر اولین و مقدمه خواسته‌ها بوده. خواسته‌های دیگر انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودرس پیش از اون، تصویب قانون انتخابات جدید، کمیته نظارت بر انتخابات جدید، به نحوی که یک دولت کاملا جدید بدون وجود این احزاب موجود که متهم به فساد هستند شکل بگیره.
آقای ماموری، در کنار این خواسته هایی که شما دارین ازش صحبت میکنین، با توجه به اینکه صحبت اولیه‌مون درباره حمله به کنسولگری بود، یکی از این انتقادهایی که برخی از تظاهرکنندگان در خیابان‌های شهرهای مختلف عراق داشتن، مسئله نفوذ جمهوری اسلامی بود، رابطه سیاستمداران عراقی با تهران بود، نفوذ سپاه قدس در این کشور بود. صحبت این هست که اگر نخست وزیر حال استعفا داده و مجلس این استعفا رو پذیرفته، صحبت از این هست که آیا این به معنی کم شدن نفوذ جمهوری اسلامی است به نظر شما؟
قطعا نه، به جهت اینکه نفوذ ایران در بدنه سیاسی حکومت عراق بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر است. ایران تقریبا با همه احزاب بزرگ رایج در عراق، از کردستان گرفته تا جنوب عراق، چه دو حزب اصلی کرد، احزاب سنی، احزاب مختلف شیعی، با همه این ارتباطات بسیار عمیق داره که برخی از اینها در مجموعه افشاهای اخیر روزنامه نیویورک تایمز بیرون اومد. از جمله مثل این که آقای نجفخان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، به محض خارج شدن از مذاکراتش با سفیر آمریکا در عراق، گزارش کامل رو به طرف ایرانی ارائه میده نسبت به محتوای.
یا هم در مورد حیدر علی‌آبادی، نخست وزیر پیشین رو هم همین اسناد اشاره میکنه که اگرچه ابتدا غرب فکر میکرد که بالاخره یک کسی نخست وزیر شده که نزدیک به ایران نیست، اما اون نیز چند ماه بعد بنابر این اسناد به نظر میاد که به ایران نزدیکتر میشه و رابطه همکاری بیشتری رو با تهران داره.
در مجموع وضعیت عراق با ایران به عنوان دو تا کشور همسایه، جدا کردنش و قطع کامل ارتباطات امری به صلاح هر دو کشور نیست. آن چیزی که راهنمای کننده ها الان میخوان و خواسته مشروع و منطقی است اینه که روابط بین دو طرف بر مبنای احترام متقابل و منافع متقابل برقرار بشه. تا کنون عراق بیشتر وسیله‌ای در دست ایران بوده برای پیشبرد اهداف خودش، برای رسوندن امدادات استراتژیک به سوریه و لبنان، برای درگیری با آمریکا، برای قصد نفوذ و گسترش در سمت در واقع غربی مرزهای خودش به نحوی که بتونه رقابت خودش رو با سعودی انجام بده و بقیه اهداف دیگر. راهپیمایی‌کننده به دنبال تشکیل حکومت مستقل عراقی هستند که روابط بسیار دوستانه و صمیمانه با ایران داره، اما بر مبنای حسن همجواری
و بر مبنای منافع متقابل، نه نفوذ یک طرف در طرف دیگر.
ارزیابی علی مأموری رو میشنیدی، تحلیلگر امور جهان عرب، که درباره دومین حمله به کنسولگری ایران در شهر نجف صحبت میکرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. خبرها و گزارش‌های متنوع اونجا در انتظار شماست. در کنار صفحه ویژه‌ای که مربوط به اعتراض‌های آبان 98 است، از جمله تازه‌ترین خبرها در این وبسایت صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور ایران که گفته به خاطر تحریم نفت ایران حتی کشورهای دوست ایران که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند هم به گفته او جرأت اینکه نفت ایران رو خریداری کنن ندارند. این صحبت‌های اسحاق جهانگیری رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 3 بعد از در ایران خواهد بود. دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما در رادیو فردا بمانید.